وعن أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در قاعده شیاع و حجیت شیاع منتهی شد به بیان مفهوم شیاع. در حقیقت بحث در این قاعده نیاز به مقدماتی داره که بعد از اون وارد اصل بحث بخوایم بشیم. بحث اولی که در مقدمات مطرحه مفهوم شیاعی است که مورد بحث میخواد قرار بگیره، حجیت و عدم حجیتش، کما اینکه برخی از مقدمات دیگر بحث هم بهش نیازه، مثلا فقهی بودن این قاعده و برخی از نکاتی که تمهیدن قبل از ورود در بحث اصلی نیاز منقح بشه. فعلا بحث اول مفهوم شیاعه. از برخی از کلمات برمیاد که شیاع و استفاضه به معنای واحدن. شیاع و شیوع از یک ریشن، شیوع در مقابل ندرت و شذوذ، شیوع به معنای انتشار و در مقابل اینکه امری غیر معروف و شاذ باشه یا منتشر نباشه. به یک معنا شیوع می شود مرادف با شهرت هم باشه، اشتهار و شیوع و انتشار، انتشار خبر شی بین حالا مردم. گرچه اصطلاحاً شهرت به معنای شیوع فتواست، گرچه لغتاً شهرت اختصاصی به فتوا نداره، شهرت مطلب ممکنه در غیر فتوا، مشهور بر السنه اینه، مشهور بر السنه مرادف با همون شیوع خبر و انتشار خبره. خبر شایع در مقابل خبر غیر شایع و شاذ. و معمولاً شیوع در غیر احکام در اصطلاح تعبیر میشه، یعنی اونچه قاعده شیاع هست عبارت از شیوع و انتشار خبر در غیر احکام، ولو لغتاً شیوع فتوا هم صادقه. اما اونچه به حد بحث در قاعده شیاعه، شیاع فتوا نیست، شیاع خبره. ولذا شیاع خبرم در حسیات صادقه، یعنی شیاع فتوا در حقیقت شیوع امر حدسی است، و این ملاک دیگری داره و لذا یکی از مقومات قاعده شیاع و مفهوم شیاع در اصطلاح اینه که باید در امور حسی باشه. دقیقاً در قبال تواتر که در این جهت با شیاع مشترک، تواتر و شیاع هر دو شیوع در خبر حسی است، منتها در تواتر در حدی است که شیوع خبر موجب علم و در شیاع این گونه نیست، اما هر دو در قبال شهرت در امور حدسی مثل شهرت در فتواست و لذا شهرت اعم از شیاعه. شهرت به معنای اشتهار ولو در امور حدسی است و لذا در مورد فتوا هم صادقه و اصطلاحش هم معمولا در مورد فتواست، گرچه خبر مشهور مصداق شهرته، اما یک اصطلاحی داره شهرت در فتوا که اختصاص به امور حدسی داره، اما شیوع اختصاص به امور حسی داره. لذا شیوع ولو به معنای اشتهاره، اما اشتهار خبر حسیه. پس بنابراین مفهوم شیاع در مقابل شذوذ و اختصاص به امور حسیه هم داره، این دو نکته. علاوه بر این که باید شیوع و اشتهار در حدی باشه که مفید علم نباشه، یعنی در حقیقت اگر شیوع خبر منتهی شد به حد افاده علم دیگه میشه تواتر، ولذا به یک اعتبار اون چه در برخی از کلمات مقید شده اعتبار شیاع در برخی از موارد به فرض افاده علم، منظور افاده شیاع نسبت به علم اتفاقا، نه به سبب بلوغ کثرت در اخبار که در این فرض از شیاع خارجه و تواتره. اصطلاحاً شیاع اونجاییه که خبر متواتر نباشه، چون اصطلاح شیاع در قبال تواتره. این معنای شیاع علل اجمال. در کلمات برخی از فقها ها که شیاع و استفاضه هم به معنای واحد فرض شده، این رو از موارد جواز یا مبانی مشروعیت شهادت قرار دادن، یعنی مستند شاهد. مستند شاهد در شهادت استفاضه و شیاع فرض شده. منظور این بزرگواران در ابتدای امر در حقیقت مقوم مدرک صدق شهادت بوده، چرا که شهادت رو منوط به علم خاص می دانستن. یعنی برای مشروعیت شهادت شاهد بیاد شهادت بده من فلان مطلب رو گواهی میدم، مجرد علم کافی نیست از نظر جمعی، گرچه مستفاده از برخی از کلمات مثل جواهر مشروعیت شهادت بر اساس مطلق علم، اما در برخی از کلمات و بر اساس مفهوم شهادت علاوه بر علم نوعی حس رو در مفهوم شهادت معتبر می دونستن و بر همین اساس گفتن مدرک شاهد باید یا ابصار و دیدن باشه یا تسامع یا سماع. منظورشون این بوده که شهادت به مجرد علم بر اساس برهان بدون دیدن حسی و حس شنوایی مشروع نیست، و ذکر حس دیدن و شنوایی هم مثال بوده در کلماتشون، شامل مثل لمس و مانند اونم میشه. منظورشون تحرز از شهادت بر اساس غیر حسه، چرا که شهادت رو متقوم به حس می دانستن، گواهی مبنی بر احساس، و عدم کفایت مطلق علم. ابتدای امر این بوده، ولی از اینجا یک پلی خورده در مسئله شهادت به مسئله شیاع. بر اساس اینکه سماع و تسامعی که منشأ شهادت میخواد قرار بگیره، این در مقابل دیدن حسی این تسامع ممکنه مثل دیدن علم‌آور نباشه، ولذا مسئله رو به این گونه طرح کردن که تسامع که به همون معنای شیاعه، اونجایی که مفید علم نباشه برای مشروعیت شهادت میتونه کافی باشه، و بر این اساس موارد پذیرش شهادت بر اساس شیاع و تسامع، اونجایی که منشأ علم نشه، پاش به کلمات اصحاب باز شده و مطرح شده که مثلا در موارد خاصی مثل انصاب و اوقاف و جمله ای از امور میتواند شیاع با این که منشأ علم نیست مبنای شهادت شاهد و مشروعیت شهادت باشه. و دیگه بعد بحث در این واقع شده که عدد این موارد در کلمات بیاد، که بعض جاها تا 17 تا هم مطرح شده یا بیشتر. این که باب شیاع به مسئله باب شهادات یا باب قضا کشیده شده، در حقیقت اینه که مفهوم شهادت رو متقوم به حس می دانستند و منشأ یا موارد حس در بعضی از امور دیدنه و در برخی از موارد شنیدن، و شنیدن هم به واسطه استفاضه و کثرت حکایت ممکنه در بعضی از موارد منشأ علم بشه، ولی خب در خیلی از موارد اینگونه نیست. گفتن عیبی نداره تسامع و شیوع و اشتهار در سماع و تسامع برای شاهد در مواردی برای مشروعیت شهادت کافیه. اینجاست که آمدن گفتن شاهد بر اساس اشتهار وقف و شیوع و شیاع وقف مکان یا انساب اشخاص میتواند شهادت بده، یعنی اموری که قابل حس با دیدن معمولا نیست. چون اگر میخواد برای وقف شهادت بدن، خود زمان مبدأ وقف که انشاء وقف بوده رو معمولا درک نکردن، اون وقت نوبت میرسه به مسئله شهادت علی الشهاده، بعد دیدن گرفتار میشن که در باب شهادت علی الشهاده یا شهادت بالواسطه، معروف در کلمات اینه که شهادت فرع در یک مرحله با یک تفریع پذیرفته میشه، و اما اگر تفرع بیشتر شد که مثل شاهد بر شاهد بر شاهد، اگر تفریع از یک مرحله تجاوز کرد، دیگه آقایون نخواستن بپذیرن اعتبار شهادت رو با نظر فقهی که در کلماتشون مطرح بوده، که خودش مسئله است در باب شهادت که مشهور بین فقها این گونه گفتن، خلافاً لبرخی از مشایخ ما که گفتن شهادت فرع اگر به هر مقدار تفرع حاصل بشه مانعی از قبولش نیست، چرا که مدرک قول مشهور رو نپذیرفتن سندن، و ما انشاءالله بحثش رو بعد دنبال خواهیم کرد. خواستن مسئله شهادت بر اساس شیاع رو از مسئله شهادت فرع خارج کنن، یعنی شهادتش مبتنی بر اون نباشه که اگر دو واسطه بخوره دیگه پذیرفته نشه، که مثلا هر طبقه شیاعش از قبیل شهادت طبقه قبل بر طبقه بعد، یعنی شیاع نسل بعد متفرع بر شیاع قبل، و شهادت شیاع حاضر بشه فرع الفرع. خواستن مسئله رو از اون خارج بکنن که مبتلا به رد شهادت فرع زائد بر یک فرع نشن، باب شیاع و اعتبار شیاع برای شاهد به باب شهادت باز شده، تا اینکه شاهد مبتنی بر شیاع بین نسل ها که انهو شهادتش یک فرع محسوب میشه. نه فرع الفرع، یعنی شیاع در از منه مجموعا نسلا بعد نسل شاهد بر اساس اون شیاع میخواد شهادت بده، اونم جایی که اون شیاع منشأ علم نباشه برای شاهد، شاهد حاضر. پس در حقیقت دو جهت در مورد شیاع در باب شهادت مورد توجهه، یکی این که شیاع منشأ علم لازم نیست باشه، چرا که مثلا شیاع بر وقف مکانه، مسجدیت، مدرسه بودن یک موقوفه است. خب شیاع موجب علم معمولا نیست، اینجوری مردم میگن که این مکان مسجده، این مکان موقوفه است. این یک. و دیگری این که مسئله شهادت فرع متأخر به حساب نیاد و خود اون شیاع به عنوان مدرک اول و شهادت مبتنی بر شیاع یک فرع محسوب بشه، نه فرع الفرع به اعتبار تعدد نسل شیاع. چون ممکنه گاهی وقتا موقوفه 1000 سال پیشه، 30 نسل تبدل پیدا کرده، میخواییم این شهادت فرع الفرعی به حساب نیاد، شهادت شاهد مبتنی بر شیاع وقف. و همینطور نسب، این آقا سیده، سید بودنش منشأش مربوط میشه به بیش از 1000 سال پیش، ولی شیاع بین نسل ها که انه این مدرک شهادت و شاهد فرع شیاع و دیگه شیاعات نسل های متعدد بر هم متفرع نخواهند بود تا پذیرش هر شیاعی فرع شیاع قبل به حساب بیاد و شهادت شاهد فعلی هم فرع الفرع محسوب بشه. این مطلب در کلمات متعددی از فقها مورد توجه بوده که منظورشون در باب شهادت از مبنای شیاع برای شهادت اینه که حسی بودن رو مبنی بر تسامع و استفاضه برای شاهد مبنای پذیرش شهادت قرار بدن. از جمله کلام محقق در شرایع که ایشان فرموده در مورد شاهد که در بعضی از موارد فرمود ابصار معتبره و در برخی از موارد سماع فرموده، و اما ما یکفی فیه السماع، اون مواردی که سماع درش کفایت میکنه برای مشروعیت شهادت، النسب و الموت و الملک المطلق، این سه مورد رو ذکر میکنه. فرموده در این موارد سماع کافیه، نسبت به موت شخص، نسب شخص، مالکیت شخص، برای اینکه بخواد شهادت بده این خونه ملک فلانی است، ملکیت فلانی به شیاع در بلد یا در محله یا در قریه اگر مفروضه، شاهد میتونه بر اساس اون شهادت بده. چرا؟ لتعذر الوقوف علیه مشاهدتن فی الاغلب، نوعاً وقوف مشاهده‌ای برش ممکن نیست، یعنی اون زمانی که ملکیت اتفاق افتاد به شراء یا به هبه یا به وصیت و امثال اون از اسباب، غالبا دسترسی نیست. بله ممکنه طرف وقتی که میخواد مالک بشه اشهاد بر تملک بکنه، یعنی بر سبب تملک، اشهاد بر بیع بکنه، اشهاد بر وصیت بکنه و امثال اینا، اما در اغلب میسر نیست این معنا، چون انسان مالک خانه ای که بشه همه مردم رو که شاهد نمیگیره، اونجایی هم که تازه شاهد بگیره، ملکیت او برای عموم با همین شیوع خبر ملکیتش قابل دستیابیه. میگن فلانی خونه رو خریده. لتعذر الوقوف علیه مشاهدتن فی الاغلب. بعد فرموده و یتحقق کل واحد من هذه، این قضیه شیاع نسب و موت و ملک که همون سماعش هست، یتحقق به توال اخبار که همین شیوعه، یعنی سماع از یک نفر نیست، توال الاخبار، خبر تل و خبر، مثل تواتر، منتها تواتر در حد مفید علمه، اما توالی اخبار در شیا مفید علم نیست. به توال الاخبار من جماعت لا یغمهم قید المواعده، یعنی لا یجمعهم، احتمال نمیده نمیرود اینها بر اساس وعده و مواعده بر اون خبر اتفاق بر این خبر پیدا کردن، یعنی تواطعشون بر اخبار غیر واقعی احتمال این جهت نمیره، یعنی هر کدوم خبرشون مجزای از وعده با دیگری بر اخبار شکل گرفته. او یستفیض ذلک، یعنی توالی اخبار یا استفاضه، که انه شیاع و این سماعی که منشأ شهادت میخواد قرار بگیره، توالی یا استفاضه، شاید استفاضه از ذکر اخص بعد الاعم، چون توالی ممکنه با سه خبرم بشه، اما استفاضه بیشتر باید باشه. او یستفیض ذلک حتی یتاخم به حد العلم، تا اینکه نزدیک به علم برسه، یعنی اینکه در حد تواتر که موجب علم باشه، نه قریب به علم، یتاخم به حد العلم. این رو مبنای شهادت ایشون میخواد قرار بده، یعنی شاهد اگر در یه موردی اطلاعش از نسب و موت و ملک بر اساس توالی و استفاضه اخباری است که تعدد اون خبرها در حد قریب به افاده علمه، که انه میتونه شهادت بده. اینو محقق در شرایع اول فرموده، بعد فرموده و فی هذا عندي تردد، که آیا میتونه این سماع منشأ شهادت بشه در حالی که شاهد به واسطه این سماع علم براش حاصل نشده. مسئله نسب و موت و ملک مطلق فرموده صاحب جواهر میفرماد ثم ذکر بعد ذلک النکاح والوقف، این دوتا را هم ضمیمه کرده. و نحوه غیره، یعنی مانند محقق غیر محقق هم این گونه عمل کرده. بعد جواهر میفرماد لکن فیه ان المراد به سما هنا، که میخواد منشأ شهادت بشه، التسامح المسمى بالشیاع تارتا و بالاستفاضه اخرى. همونی که برداشت میشد، این دیگه همون بحث شیاع و استفاضه است. در حالی که منظور محقق تا قبل از این از ذکر سماع در عرض ابصار و رؤیت بیان مناشأ علم بود که میخواستن که انهو بگن باید شهادت مبتنی بر علم باشه، که یه مورد علم مبتنی بر مشاهده و ابصار، قسیم اون رو سماع قرار دادن که اگر با سماع هم حاصل بشه مثل مورد دیدن برای مشروعیت شهادت کافیه. منظور از سماع این بود نه شیاع. منظور این بود که اگر لفظ طرف رو بشنوه میتونه شهادت بده، اگر قول قبل به تو و قبل توی طرف رو شنید میتونه شهادت بده، همان طوری که اگر معاتات طرف رو دید، اگر عقد لفظی طرف رو هم شنید میتونه شهادت بده. اول کار این منظور بود، اما کشید به مسئله شیاع، اونجایی که اصلا علم نه به واسطه شنیدن بلکه ظن به واسطه کثرت اخبار نسبت به واقع اگر پیدا شد. یعنی در حقیقت شهادت بر واقعی است مبنی بر خبر واسطه ای، که خبر اون واسطه برای شاهد مفید علم نیست. ولذا مرحوم صاحب جواهر فرموده لا اشکال فی سماجت العباره، یعنی عبارت درستی نبود، آهنگ و شروع عبارت یه چیزی منظور بود، انجام و پایان عبارت سر از چیز دیگری در آورد. نظیر این عبارت محقق قدس سره همونطوری که در جواهر هم آمده، عبارت مرحوم شهید اول در دروسه، که مرحوم صاحب جواهر قدس سره میفرماد تازه این سمجتر از عبارت محققه. عبارت محکی از شهید اول در دروس اینه و الضابط فی تحمل الشهاده العلم بالسماع او الرؤیه او بهما. بعد تفریعا فرموده فیکفی الاستفاضه فی تسعه، بحث استفاضه و شیاع رو متفرع کرده بر این که شهادت باید مبنی بر علم به سماع و رؤیت باشه، در حالی که این مسئله استفاضه مطلبی ورای اینه که شهادت مبنی بر علم ناشی از سماع باید باشه، یعنی علم ناشی از حدس و خواستن نفی بکنن، اما تفریعی که برش آوردند پذیرش شهادت به غیر علمه و شهادت عن غیر علمنه. و لذا عبارت دروس اینه: فیکفل استفاضت و فی تسعه، نه مورد برای شیاع و استفاضه در عبارت ایشون آمده: النسب و الملک المطلق و الوقف و النکاح و الموت و الولایه و الولاء و العتق و الرق. این نقطه رو ذکر میکنه، بعد میفرماد و المراد بها، یعنی به این استفاضه، اخبار و جماعت یتاخم قولهم العلم، یعنی اخبار جمعی که تعدد اون اخبار یا اون جمع منشأ حصول قریب به علم بشه، یعنی ظن قوی نزدیک به علم. بعد فرموده وقیل یحصله، یعنی قول دیگر اینه که اصلا شیاع و تفسیر کرده به اونی که محصل علم باشه، اخبار و جماعتن که موجب علم بشه، که با این وصف اگر این قول بخواد پذیرفته بشه دیگه همون تواتره. وقیل یکفی شاهدان بناءً علی اعتبار الظن، که شهادت مبنی بر شهادت دو نفرم پذیرفته باشه. به هر حال این معنای شیاع و عده‌ای از مواردی که در کلمات ذکر شده به مناسبت مشروعیت شهادت مبنی بر شیاع، این موارد رو حالا بعدم انشاءالله اشاره خواهیم کرد. بعضیا از نه تام عدد رو بالاتر بردن، موارد دیگری رو هم ملحق کردن. پیدایش مسئله شیاع عمدتاً در این موارد خاص به لحاظ اون نکته‌ای بود که عرض کردم که خواستن شهادت مبنی بر شیاع رو از شهادت فرع الفرع خارج کنن تا مبتلای به رد و عدم قبول نشود. هذا وللکلام تتمتون ان شاء الله تعالی، والحمد لله رب العالمين.